Mr. Vice President.
درخواست رئیس جمهوری آمریکا از کنگره.
Offensive ground combat operations in Iraq and Syria.
اختیارات بیشتر برای مقابله با داعش.
فکر نکنید که ملت بزرگ ایران از تحریم می‌هراسد.
حسن روحانی میگوید توافق به شرط عزت ملت. و در بوه‌بوه‌ی خشونت‌های خونین در اوکراین،
اوکراین و اروپایی سویوز ویستوپید از یدینو.
همه ی چشم‌ها به مذاکرات صلح بلاروس. سلام، شبتون بخیر. مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد باراک اوباما برای صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه را بررسی می‌کند. سه نفر از مقام‌های ارشد امنیتی و ضد تروریسم آمریکا صبح چهارشنبه در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان حاضر شدند تا بلکه اعضای کمیته را به صدور چنین مجوزی قانع کنند. نگار محمدی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما میخواد که این پیشنهاد برای مدت 3 ساله تصویب بشه. پیشنهادی که به آقای اوباما این اجازه رو میده که هر زمانی که لازم بدونه و فکر بکنه که آمریکا و شهروندان آمریکایی در معرض خطرات تروریستی، حمله های تروریستی قرار دارن، نیرو به اون کشور اعزام بکنه. همچنین به آقای اوباما این اجازه رو میده که تا هر زمانی که لازم بدونه نیروها رو در اون کشوری که به اعتقاد او ممکنه متخاصم باشن نگه داره. بنابراین به نظر میاد که این پیشنهاد هیچ مرز جغرافیایی نمیشناسه و شامل هر کشوری میشه. اما از اون طرف قانونگذاران آمریکایی یک خیلی به دادن چنین اختیاراتی به آقای اوباما تمایل ندارن و دومی که پس از بیش از یک دهه جنگ در عراق و افغانستان خیلی مایل نیستن که این پیشنهادو تصویب بکنن. ضمن اینکه یکی از نگرانی هاشون اینه که چطور در کشوری مثل سوریه که واقعا نمیشه اونجا حضور داشت میشه اطلاعات گردآوری کرد که اون وقت بر اساس اون نیرو به اون کشور اعزام کرد.
It is a tremendously challenging collection environment for all of our intelligence agencies.
جمع‌آوری اطلاعات در سوریه برای ما بسیار چالشی است، چرا که برخلاف کشورهایی که ما با آنها روابط دیپلماتیک و اطلاعاتی داریم، در سوریه حضور فیزیکی و چنین مناسباتی نداریم. بنابراین ما باید قدری در زمینه گردآوری اطلاعات خلاقیت به خرج بدهیم که بتوانیم خلع را پر کنیم. تمام واحدهای اطلاعاتی ما این موضوع را در اولویت قرار دادند. اطلاعاتی که ما از پیکارجویانی که به داعش می‌پیوندند داریم تنها به پیش از ورودشان به سوریه محدود می‌شود. بنابراین تمام تلاش ما این است که این خلع را پر کنیم.
یک نگرانی دیگر کمیته هم درباره میزان همکاری کشورهای اروپایی و البته ترکیه است که بسیاری از افراطی‌ها برای پیوستن به داعش از مرز آن کشور عبور می‌کنند.
Work with our European partners and other partners around the world.
میزان همکاری ما با کشورهای اروپا و سایر متحدانمان به ویژه پس از حمله‌های پاریس قطعاً بیشتر شده. من هفته گذشته در لندن بودم و با مقام‌های 5 کشور اروپایی دیدار کردم و همه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که باید تبادل اطلاعات درباره افرادی خاص وجود داشته باشد. قطعاً میزان همکاری ما با کشورهای اروپایی از 6 ماه گذشته بیشتر شده است.
رئیس جمهوری آمریکا البته بدون تصویب این مجوز هم میتواند همچنان به مبارزه با پیکارجویان داعش در عراق و سوریه ادامه دهد. اما همونطوری که باراک اوباما پیشتر هم تاکید کرده، تصویب کنگره میتواند نشانه ای از اتحاد قانونگذاران آمریکایی برای مبارزه و نابودی این گروه تروریستی باشد. نگار محمدی، صدای آمریکا.
در پی مرگ کیلا مولر، امدادگر آمریکایی در سوریه، آمریکا به سوگ او نشسته است. یکی از بستگان کیلا میگوید او در طول 26 سال زندگیش کمک بسیاری به مردم کرده. کیلا مولر از 2013 در اسارت پیکارجویان داعش بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه‌هایی را برای انجام عملیات پرخطر نجات گروگان‌ها فرستاده است، اما یکی دو روز دیر شده بود. ترجمه فارسی گزارش زلاتیکا هوک را می‌بینیم.
خانواده و دوستداران کیلا مولر در زادگاهش در ایالت آریزونا به رغم ادعای گروه خودخوانده دولت اسلامی که هفته گذشته از مرگ امدادگر 26 ساله آمریکایی در حمله‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه مواضع داعش در سوریه خبر داده بود، همچنان برای سلامتی و بازگشتش دعا می‌کردند. اما همین دیروز سه‌شنبه
کیلاس پرنتس ریسیوید ا پرایوت مسیج
با تایید خبر مرگ کیلا امیدشان بر باد رفت. لوری لاین از بستگان نزدیک کیلا مولر در یک کنفرانس خبری در پرسکات از فداکاری‌های او سخن گفت.
عقاید کیلا بر کمک به نیازمندان استوار بود، چه در زادگاهش پرسکات چه در آن سوی جهان. او در طول زندگی 26 سالش بیش از آنچه که خیلی ها در سراسر زندگیشان ممکن است برای هم نوعانشان انجام دهند خدمت کرد.
کیلا مولر چهارمین گروگان آمریکایی داعش است که جان خود را از دست می‌دهد. مادر جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی که نیروهای داعش سال گذشته سرش را از بدنش جدا کردند، واشنگتن را به خاطر آنچه او تلاش ناکافی برای نجات گروگان‌ها می‌پندارد، سرزنش می‌کند.
کیلا و پسر من و دیگران نزدیک به 2 سال در اسارت بودم و در این مدت فرصت‌های زیادی مهیا بود، اما هیچ اقدامی برای نجات این جوانان آمریکایی انجام نشد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه‌هایی را برای انجام عملیات پرمخاطره نجات گروگان‌ها فرستاده است، اما یکی دو روز دیر شده بود. آقای اوباما روحیه کیلا مولر را می‌ستاید.
هرچه بیشتر مردم او را می‌شناسند، بیشتر ارزش باورهای او را درک می‌کنند و بیشتر می‌فهمند که بینش او چقدر با ماهیت ددمنشانه سازمانی که او را به اسارت گرفته بود فرق داشت.
باراک اوباما اما میگوید ایالات متحده برای گروگانهایش باج نمیپردازد، چون سبب خواهد شد گروههای تروریستی برای پول دست به آدم ربایی های بیشتری بزنند.
آمریکا سفارتخانه خود در پایتخت یمن را موقتاً تعطیل و کادر پرسنلی خود را از صنعا خارج کرده است. فرانسه گفته است روز جمعه سفارت خود را تعطیل خواهد کرد و بریتانیا به شهروندان خود در یمن توصیه کرده کشور را ترک کنند. بسیاری از کشورهای عرب خلیج فارس که طرفدار رئیس جمهوری یمن بودند هم کارمندان خود را به کشور بازگرداندند. در این بین حوثی‌های شیعه که قدرت را به دست گرفتند به گروهی که علیه آنها در نقاط مختلف شهر دست به تظاهرات زده بود حمله کردند. با گیتا آریان هستیم مستقیم از وزارت خارجه. گیتا، خبر جدید از تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا چیه و ماجرای این خودروهایی که میگن خودروهای سفارت که دزدیده شده چه هست؟
خب الناز، کارمندان سفارت رو به تدریج طی یکی دو هفته گذشته خارج کرده بودن. مونده بود سفیر و دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سفارت خونه که اون هم دیشب 11 شب به وقت واشنگتن که صبح زود صنعا می‌شده وزارت خارجه اعلام کرد که تصمیم گرفته دیپلمات‌ها رو خارج بکنه و موقتاً سفارت خونه رو فعلا تعطیل بکنه. بنابراین سفیر و دیپلمات‌ها صبح امروز به وقت صنعا اون کشور رو ترک کردن. این کار رو به کمک کشورهای عمان و قطر و همینطور با کمک سازمان ملل متحد انجام دادن. کارمندان، سفیر، سفرا و دیپلمات‌ها آمدن فرودگاه با اتومبیل‌های سفارتخانه، اما از اونجایی که این جتی رو که عمان برای اونها در اختیار کارمندان آمریکا گذاشته بود یک هواپیمای مسافربری بود نه هواپیمای نظامی باربری، اینا ناچار شدن اتومبیل ها رو همونجا در فرودگاه بذارن که پس از اینکه این دیپلمات ها ترک کردن صنعا رو، خب حوثی ها ریختن و اون اتومبیل ها رو در واقع گرفتن برای خودشون. از طرف دیگه گفته میشه وزارت دفاع آمریکا گفته که تفنگداران دریایی که با این گروه دیپلمات آمریکایی بودن ناچار شدن که سلاح های سبک خودشون رو در اتومبیل بذارن، برای اینکه نمیتونستن به هواپیما ببرن و که خب در نتیجه این سلاح هم به دست حوثی ها افتاده. وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت که این کار قابل قبول نیست، همین دزدیدن یا بردن اتومبیل ها و اون چیزی که در درون اونها بود، این خلاف مقررات دیپلماتیک هست. و به هر حال از طرف دیگه دولت آمریکا میگه کماکان حاضر که به با دولت یمن به فعالیت‌های ضد تروریستی ادامه بده و اینکه فعلا هیچ صحبتی از قطع روابط با اون کشور نیست، برای اینکه خب به هر حال هم الان هنوز دولتی هم تشکیل آنچنانی تشکیل نشده. الناس،
ممنون، تشکر میکنم گیتا آریان که از وزارت خارجه به طور مستقیم با ما همراه بودیم. متشکرم. باز هم در آمریکا در پی تیراندازی منجر به کشته شدن 3 جوان مسلمان در یک مجتمع مسکونی نزدیک دانشگاه کارولینای شمالی، پلیس زارب را بازداشت کرد. قربانیان همگی اعضای یک خانواده بودند. پلیس زارب را کرک استفن هیکس 46 ساله معرفی کرده که اکنون به اتهام 3 فقره قتل عمد زندانی است. وی در فیسبوک ضمن معرفی خود به عنوان یک خدا ناشناس همه ادیان را تقبیح و محکوم کرده بود. این واقعه خشم اهالی شهر را برانگیخته است. با خبرها از ایران ادامه می دهیم. آقای روحانی امروز به عنوان سخنران مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ادعا کرد که بازگشت ایران به مذاکرات به خاطر فشار تحریم ها نبوده است.
فکر نکنید که ملت بزرگ ایران از تحریم می هراسد. جمهوری اسلامی ایران دنبال ایجاد رشد و توسعه و ثبات جهانی است و همونطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، ما دنبال توافقی هستیم که در بردارنده عزت و پیشرفت ملت بزرگ ایران باشد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هدف مذاکرات هسته‌ای در نهایت برای ایران و غرب برد است. رئیس جمهوری ایران این نظر را 3 شنبه شب در دیدار با سفرای کشورهای خارجی در تهران مطرح ساخت. آقای روحانی تاکید کرد ایران در ماهای گذشته از خود انعطاف نشان داده و امیدوار است که طرف مذاکره هم برای توافق اراده لازم را داشته باشد. مقام‌های ایران و آمریکا گرچه تاکید دارند که بیش از گذشته به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران نزدیک شدند، اما هر یک می‌گویند این دیگری است که برای برداشتن قدم نهایی باید اقدام کند. به آمریکا باز می‌گردیم. رهبران احزاب جمهوری‌خواه، دموکرات و اعضای ارشد کنگره روز سه‌شنبه در جلساتی پشت درهای بسته با برخی از مقامات دولت ملاقات کردند و در جریان جزئیات مذاکرات اتمی با ایران و مفاد مطرح در آن قرار گرفتند. همزمان بحث و موضع‌گیری تعداد بیشتری از اعضای کنگره در ارتباط با سخنرانی ماه آینده نخست وزیر اسرائیل در کنگره بالا می‌گیرد. شهلا آراسته و جزئیات بیشتر.
سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا سه‌شنبه پس از ملاقات با مقامات دولت با خبرنگاران گفتگو کردند. سناتور کورکر گفت هنوز بسیاری نگرانند که این مذاکرات به چه جهتی می رود و آشکار است که به مذاکرات دو جانبه میان آمریکا و ایران بدل شده و افزود فرضیاتی که برای تعیین محدودیت 1 سال زمان مورد نیاز ایران برای دستیابی به سلاح اتمی ارائه می شود بسیار نگران کننده است.
فکر نمی کنم هیچ تردیدی وجود داشته باشد که مهمترین مسئله برای ما برای بازداری ایران از دستیابی به سلاح اتمی از طریق فعالیت‌های سری است و کسب اطمینان از اینکه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات اتمی و در هر زمان دسترسی داشته باشد و همچنین طول مدت توافق حائز اهمیت بسیار است.
در میان به نظر می‌رسد که تعداد اعضای دموکرات کنگره که از رفتن به سخنرانی آقای نتانیاهو در 3 ماه مارس خودداری خواهند کرد رو به افزایش است. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان در مورد اقدام جان بینر و دعوت بدون مشاوره با کاخ سفید از آقای نتانیاهو انتقاد کرد.
بعضی از حامیان وفادار اسرائیل با تماس به من گفتند این کار بسیار غلطی است که صحن کنگره ما به این شیوه مورد بهره برداری قرار بگیره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در دفع انتقادها کوشید.
دلیل این که من به ایالات متحده می روم رویارویی با پرزیدنت نیست، بلکه من باید به تعهداتم در مورد صحبت راجب مسئله‌ای که بر بقای کشورم تأثیر گذار است عمل کنم.
سخنرانی زمانی صورت می گیرد که کنگره تصویب تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران را در نظر دارد و آقای اوباما هشدار داده هر مصوبه تحریمی را وتو کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح پیشنهادی باراک اوباما برای صدور مجوز استفاده 3 ساله از نیروی نظامی علیه داعش را بررسی می‌کند. در سالگرد انقلاب اسلامی حسن روحانی گفت بازگشت ایران به مذاکرات به خاطر فشارهای تحریم‌ها نبوده است. و بیش از 300 آفریقایی که قصد داشتند به ایتالیا پناهنده شوند احتمالاً در دریای مدیترانه غرق شدند. و در ادامه همین برنامه، حالا دغدغه جوانان چیست؟ مذاکرات صلح اوکراین در حالی در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شده است که گزارش‌ها از تشدید و ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین حکایت دارد. بر اساس آخرین اخبار رسیده، آمار تلفات انسانی در مناطق جنگی رو به افزایش است. در چند ساعت گذشته دست کم 22 نفر، 20 سرباز ارتش و 2 غیر نظامی در جریان درگیری‌ها کشته و بیش از 78 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری اوکراین امروز در واکنش به شدت درگیری گفت با ادامه این اوضاع ممکن است در سر تا سر اوکراین وضعیت جنگی اعلام کند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
همزمان با مذاکرات قریب الوقوع، رهبران 4 کشور اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان در بلاروس برای پایان جنگ اوکراین، سیل گزارش ها حاکی از تشدید مواضع تهاجمی جدایی طلبان طرفدار روسیه علیه نیروهای دولتی اوکراین است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین بامداد امروز اعلام کرد با ادامه این اوضاع آماده اعلام وضعیت جنگی در سراسر اوکراین است.
عده‌ای نمی‌خواهند صلح شود. خواهان ادامه جنگ هستند. با کشتار مردم، جنگ و برهم زدن آرامش اوکراین می‌خواهند اعمال نفوذ کنند. اما ما نمی‌گذاریم به این وضع ادامه دهند. ما جلوی جنگ را می‌گیریم. ما ملت صلح‌جویی هستیم و تمام جهان حامی ماست.
شرق اوکراین در چند ساعت گذشته شاهد شدیدترین درگیری‌ها در ماه‌ها و روزهای اخیر بوده است. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین می‌گوید تلفات انسانی و خسارات مالی زیادی به ویژه در 2 شهر دونتسک و دبالتسف به وجود آمده و 10 ها نفر کشته و زخمی شدند. طرفداران روسیه در حالی بر ابعاد عملیات خود افزودند که مذاکرات صلح اوکراین بعد از ظهر امروز به وقت محلی در بلاروس آغاز می‌شود. رئیس جمهوری اوکراین میگوید اتحادیه اروپا در این مذاکرات صدای واحدی دارد و با این شرط اساسی در مذاکرات شرکت میکند که به برقراری آتش‌بس بی قید و شرط در اوکراین بیانجامد. وی در پاسخ به خواست جدایی طلبان شرق اوکراین که خواهان استقلال از اوکراین و اعلام جمهوری خلق در مرز مشترک با روسیه اند، تاکید میکند که اوکراین یک کشور واحد باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا که برای تصمیم گیری در مورد کمک تسلیحاتی به دولت اوکراین در انتظار نتیجه مذاکرات صلح مینسک است، روز گذشته در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از وی خواست تا در کاهش خشونت‌ها در شرق اوکراین که جدایی طلبان در این منطقه مورد حمایت روسیه قرار دارند همکاری کند. آقای اوباما در این تماس تلفنی بر حمایت ایالات متحده از دولت مرکزی اوکراین و حفظ تمامیت ارضی این کشور بار دیگر تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این تماس اشاره داشت که اگر روسیه به اقدامات تهاجمی خود در اوکراین نظیر اعزام نیروهای نظامی، اسلحه، حمایت مالی از جدایی طلبان ادامه دهد، هزینه های زیادی را برای آن کشور در بر خواهد داشت. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با وبسایت بازفید در ارتباط با سیاست خارجی خود و ولادیمیر پوتین گفته است پوتین هنوز در عوالم اتحاد شوروی سابق به سر می‌برد. او این طور بار آمده است، رئیس کاگبه بوده و تجربیات او در آن دوران شکل گرفته، در نتیجه از دریچه جنگ سرد به مسائل نگاه می‌کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از آغاز مذاکرات مینسک از خواست دولت اوکراین در ارتباط با کنترل کامل مرزهای مشترک خود با روسیه انتقاد کرد و آن را یک شرط غیر واقع بینانه برای گنجاندن در توافق صلح خواند. همزمان جنرال بن هاجز، یکی از فرماندهان نظامی آمریکا در اروپا، امروز در جریان دیدار از مقر نیروهای چند ملیتی ناتو در لهستان اعلام کرد ارتش آمریکا قصد دارد سربازان اوکراینی را برای مقابله با طرفداران روسیه در شرق اوکراین آموزش نظامی بدهد. در خبری جداگانه، بیش از 300 آفریقایی که قصد داشتند به ایتالیا پناهنده بشوند احتمالاً بر اثر هوای طوفانی در دریای مدیترانه غرق شدند. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل میگوید یدک‌کش ایتالیایی چهارشنبه قایقی با 9 سرنشین را نجات داد و به جزیره لامپدوسا منتقل کرد. افرادی که نجات یافتند میگویند شنبه به همراه 3 قایق دیگر از نزدیک بندر ترابلوس در لیبی حرکت کرده بودند، اما هنوز از سرنوشت 3 قایق دیگر که یکی از آنها 100 سرنشین داشت خبری در دست نیست. نجات یافته ها به اولین مرکز در لامپدوسا انتقال داده شدند و غذا و دارو لباس در اختیارشان گذاشته شد. مرکزی که در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال کاره. این افراد تقریبا لخت و عور بودند و هیچ چیز نداشتند. سپس آنها را در عرض 24 یا حداکثر 72 ساعت به سایر مراکز در خاک اصلی ایتالیا منتقل کردند. پناهنده ها از کشورهای مالی، گینه، گامبیا و نیجر هستند و هر کدام بین 200 تا 800 دلار به قاچاقچی های انسان پرداخت کرده بودند. بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. روابط سیاسی بین تهران و واشنگتن پس از انقلاب 57 قطع شد و دو کشور وارد فاز تخاصم و درگیری شدند. اما در دو سال اخیر یخهای روابط دو کشور کمی آب شده است. فرهاد پولادی جزئیات بیشتری دارد.
با ورود پادشاه پیشین و مبتلا به سرطان ایران به آمریکا جهت مداوا در سال 1358، گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌خواندند، با اشغال سفارت آمریکا در تهران 52 دیپلمات و کارمند آن سفارتخانه را در واکنش به ورود شاه به آمریکا به گروگان گرفت. این گروگانگیری منجر به قطع روابط سیاسی بین واشنگتن و جمهوری اسلامی تازه تشکیل شده و مصادره اموال ایران در آمریکا شد.
داشتن استفاده می‌کردن و
گروگان‌ها 444 روز پس از اشغال سفارت و با پایان دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر دموکرات آزاد شدند. در طی 8 سال جنگ ایران و عراق چند رویارویی و تماس رو در رو بین تهران و واشنگتن روی داد. یکی از آنها افشای روابط پشت پرده تهران و واشنگتن در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوری خواه بود که به پرونده ایران کنترا گیت معروف شد. رویارویی دیگر حمله نیروی دریایی آمریکا به سکوی نفتی ایران و غرق کردن تعدادی ناوچه ایرانی در خلیج فارس به تلافی حملات ایران به کشتی‌های نفتکش کویتی و مین‌گذاری مسیر نفتکش‌ها در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق بود. رخداد دیگر شلیک و ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری ایران توسط یک نام آمریکایی در خلیج فارس بود. این حادثه موجب کشته شدن 290 مسافر شد. آمریکا اعلام کرد که هواپیمای مسافربری را با جت جنگنده اشتباه گرفته است. در سال 2000 خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا به نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332
اذعان کرد. در سال 1953 آمریکا نقش موثری در سازماندهی براندازی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند، ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکاملی سیاسی ایران شد. States like these and their terrorist allies
constitute an axis of evil. در سال 2002 پرزیدنت جورج بوش پسر در سخنرانی گزارش سالانه خود ایران را جزو کشورهای محور شرارت نامید. چندی بعد در همان سال برنامه اتمی ایران علنی شد. این امر منجر به رشته گفتگوها به همراه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران طی یک دهه گذشته شد.
حیات ملت
در سال 1392 حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. به چند ماه پس از انتخاب شدن در نیویورک برای سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شد. پرزیدنت باراک اوباما پیش از بازگشت حسن روحانی به تهران با وی تلفنی گفتگو کرد. چندی بعد آقای روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سوئیس RTS از ابدی نبودن دشمنی بین دو کشور سخن گفت.
هیچ چیز در
طی یک سال گذشته ملاقات وزرای خارجه دو کشور در چارچوب مذاکرات اتمی دیگر امری غیر عادی و سرخط خبرهای جهان نیست. مسئله ای که تا قبل از سال 2013 تقریبا ناممکن به نظر می رسید. فرهاد فولادی، صدای آمریکا.
در پیروزی انقلاب سال 57 ایران جوانان نقش عمده ای ایفا کردند. نسلی که آن روز نسل جوانان انقلابی خواهان سرنگونی حکومت نام گرفت، امروز چه می خواهند؟ حاکمان جدید چه خواستی از جوانان امروز دارند؟ این پرسش ها موضوع گزارشی از کوروش صحتی.
تهران، 36 سال پس از پیروزی انقلاب 57، جوانان شهری که مرکز انقلاب و سرنگونی نظام سیاسی پیشین بود، حالا دغدغه‌شان چیست؟ 36 سال پیش جوانان خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ایران را به تسخیر درآوردند تا نظامی جدید برپا سازند، نظامی که حتی سرشناس‌ترین رهبران و فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی هم نمی‌دانستند چگونه نظامی خواهد بود. نظام سیاسی جدید جمهوری اسلامی ایران حالا سالهاست که دیگر نظامی شناخته شده است، اما این نظام که در ابتدای پیروزیش از جوانان می‌خواست که شاه را سرنگون کنند و سپس روانه جنگ ایران و عراق شوند، حالا چه خواسته ای از جوانان نسل فعلی دارد؟ جوانان امروز از حکومت چه می‌خواهند؟
جوانانی که نه تنها بعد از 36 سال به هیچ وجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی خودشون نزدیک نمی‌بینند، بلکه شکاف، علاوه بر شکاف سیاسی، یک شکاف فرهنگی و نسلی عمیقی بین خودشون با استیل و ارزش‌ها و الگوهای انقلاب اسلامی حس می‌کنن، به شدت روی برگردان، روی گریزان از در واقع ارزش‌ها و الگوهایی است که حکومت اون رو تبلیغ می‌کنه.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در یکی از مشهورترین سخنرانی‌های خود همزمان با ورودش به ایران گفته بود که نسل‌های پیشین حق تصمیم گیری برای نسل فعلی را ندارند.
این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
در جریان جنبش سبز بلافاصله این نارضایتی نسل جوان الگوی متفاوتش به یک جنبش شکوفا تبدیل شد، اما با سرکوب و سرخوردگی اون در واقع امروز بیشتر در خود رفته، نوعی آتش فشانی زیر خاکستر.
با این حال گرچه مشخص نیست که چند درصد از جوانان ایرانی با نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی نوشته شده در سال 1358 موافق هستند یا مخالف، همچنان باید از تصمیمی که آن نسل برایشان گرفته است پیروی کنند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و در اینستاگرام با نام کاربری VOA فارسی. میتونید برای ما ایمیل بزنید و ما رو از نظرات خودتون آگاه بکنید به خبر @voanews.com، همچنین نظر @voanews.com. شب و روزتون بخیر.
صدای آمریکاست.